أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد از بحث قرآنی روایات فراوانی که در ضمن این آیات مطرح شده بود تا حدودی مطرح شد. از بعضی از آیات قرآن و همچنین روایات برمی آید به این که بهره برداری از مواهب طبیعی در عین حال که مباح است نشانه کمال و سعادت نیست. استقلال یک ملت کمال هست، استقلال اقتصادی فرد یا جامعه کمال اونهاست. این در حقیقت استقلال است که کمال است و عدم نیاز به بیگانه هاست که کمال است، اما نه داشتن. انسان مستقل باشد و به نیازمند به بیگانه مخصوصا کفار نباشد، این کمال است. اما خود داشتن و بهره برداری کردن از مواهب این کمال نیست، این مباح است. داشتن مال نظیر داشتن علم، نظیر داشتن عدل، نظیر داشتن عقل نجز کمالات باشد، این چنین نیست. از اون تحلیل نهج البلاغه که کاملا برآمد از آیات سوره مبارکه زخرف هم استفاده می شود. آیه 32 و 33 سوره مبارکه زخرف این است: اهم یقسمون و رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا اما و رحمت ربک خیر مما یجمعون. فبود این تفاوت‌های مادی برای تسخیر متقابل انسان هاست که انسان های دیگر رو تسخیر کنند، ولی متقابل هم، نه مسخره کنن یک، یا تسخیر یک جانب باشد دو. این هر دو ممنوع است. تسخیر متقابل هر کسی خدمتی ارائه کند و در مقابل غنیمت دریافت کند، این حق است. لکن در این حال که از معیشت‌های دنیایی سخن فرمود، اونگاه اضافه فرمود که و رحمت ربک خیر مما یجمعون، رحمت الهی بهتر از مالی است که اینا داره جمع میکنه. اونگاه در آیه 33 فرمود ولولا یکون الناس امتا واحده فجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها یظهرون ولبیوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون زخرفا. ما اگر حراس این نبود که مردم دست از دین بردارن و به طرف کفر گرایش پیدا کنن، هر کس که کافر بود وضع مالی او رو فروبراه می‌کردیم. به کافر اینقدر نعمت می‌دادیم که این سقف خانه‌اش رو از نقره درست کنند. الان این سقف‌ها بالاخره یه مقدارش یا تیر چوبی است یا تیر آهن است، یه مقدارش هم سیما. فرمود ما اگر این خوف و هراس نبود اینقدر به کفار می‌دادیم که اینا به جای تیر آهن تیر نقره در سقفشون کار ببرند، سقف نقره‌ای درست کنه. ولی میترسیم به این که افراد کوته نظر بگن که خب چون کافر متنعم است اینا به کفر گرایش پیدا کنند، وگرنه برای ما سرگرم کردن کفار به متاع دنیا آسان است و داشتن کمال نیست. ولولا ان یکون الناس امتا واحدتن، همشو یک سره به طرف کفر نروند، اگر این ترس نبود لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون، نردمونها و پلکونها و راههایی که اینها ظهور دارن، تبرج دارن و روی اون پله ها رفت آمد میکنن، و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون، برای خانه های اونها درهایی باشد و در خانه های اونها تختهایی باشد که رو تخت زندگی کنند نه رو زمین، و زخرفا زیورها و زینتهایی برای اونها قرار بدیم. اما به این کل ذالک لما متاع الحیات دنیا و الآخرة عند ربک للمتقین. این نشون میدهد که مال به ما انه، مال مثل علم نیست، مالدار نظیر علمدار نیست، نظیر عدلدار نیست. اون هم تحلیلی که در نهج البلاغه به عمل آمده. پس این مطلب راجع به این است که بهره برداری از مواهب الهی حلال است. یکی این که داشتن این مال کمال نیست، این دو. سوم که استقلال و تمامیت ارضی، اینها جز کمالات است، اونو مقدمه این کمال است، این سه. چهارم این که وقتی آدم دستش به این مواد رسید عادلانه توزیع میکند، این چهار. در اون بحث‌های قبل از وجود بارکه است امیر سلام الله علیه نقل شد که ابن ابی ردید میگه کار حضرت این بود که هر هفته این بیت المال رو رفت و رو میکرد، دو رکعت نماز میخوند، مفل یشهد یوم القیامه. خب این کاریست بالاخره مال خود اون حضرت، که انسان بتواند هرچه زودتر این اموال عمومی را بین مستمندان توزیع کند، بعد بیت المال را جارو کند و دو رکعت هم نماز بخواند، به فرمان لیشهد لی یوم القیام. خب ولی بهره برداری از مواهب الهی در مراکز عبادی سبقه دینی دارد. بله، که انسان جامع خوب را در هنگام نماز بپوشد، در روز جمعه بپوشد، برای عیدین بپوشد و ماننده. روایاتی هم در این مسئله بود که بخشی از اون روایات خونده شد، روایاتش فراوان هست، یه مقدار از اون روایات بخونیم. اون روایات ها تقریبا شبیه احادیثی است که قبلا خونده شد، که حتما مطالعه می‌فرمایید و محصول تازه‌ای نداره. مهمترین بحث همون بحثی است که سید علاءالدین رضوان الله در کتاب شریف المیزان به عنوان بحث مختلط قرآنی روایی ذکر میکنن، که بعضی از اینها مربوط به آیات است، بعضی از اینها مربوط به روایات، که اونها زید کریمه کما بدعکم تعودون آمده است و روایات مشکلی هم هست. روایات حلش مشکلتر و پیچیده تر از آیات است. به کمک آیات به روایات دیگر اون سلسله روایاتی که به عنوان روایت تینت است و حلش آسون نیست تقریبا حل میشود. اما بقیه روایاتی که در تفسیر شریف برهان هست به اینا بپردازیم، بعد انشاءالله این بحث مختلط قرآنی رواییشون رو مطرح کنیم. در همین کتاب تفسیر برهان جلد دوم صفحه 534 به بعد، این روایاتیست که ملاحظه فرمودید و بعدش هم الان باید بخونیم. در بعضی از روایات دارد که وجود مبارکه ابوالحسن سلام الله علیه فرمود به اینکه اینها مواهب الهی است. وجود مبارکه یوسف صدیق وقتی به این مقام رسید از این لباس ها استفاده می کرد و اون چه که خداوند از حاکم می طلبد عدل است و انما یحتاج من الامام اذا قال صدقه و اذا وعده انجزه و اذا حکمه عدله. از امام عدالت می خواهند و صداقت می خواهند و وفای به عهد می خواهند. ان الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وانما حرم الحرام قل او كثر بعد من حرم زینت الله التي اخرج لعباده را قرائت فرمودند. اون جریان قل هي للذین آمنوا في الحیاه الدنیا خالصتا یوم القیامه، اون را هم به سبکی که قبلا بحث شده است تفسیر فرمودند. در روایت دیگری که در صفحه 536 هست، معاویه ابن میسره ان حکم ابن عتیبه میگوید من وارد شدم بر ابی جعفر علیه السلام، او در یک خانه تمیزی بود به قمیص تازه‌ای داشت، ملحفه رنگینی در بر کرده بود که اثر رنگ در دوش اون حضرت پیدا شد. من به خانه و هیئت حضرت نگاه کردم، حضرت فرمود یا حکم ما تقول فی هذا، فقلت و ما اسیتان اقول و انا اراه علیک و اما اندنا فانما یفعله الشاب، من حرفی ندارم، خب شما اینا رو انجام میدید ولی جوانها این کار رو میکنن، شما چرا؟ حضرت فرمود یا حکم من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق و هازام ما اخرج الله لعباده فاما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة و انا قریب العهد بالعرس و بیت المرأة الذي تعرف، این خانه مال من نیست، این خانه مال مرعیس که انا قریب البیت بالعرس. خب جامعه ها را گونا می پوشیدن. البته اون روایت هم شهادت داد که اون چه جامعی که به بدن خودشون میچسبوندن اون معمولا زبر بود تا بدن عادت نکند به رفاه. وجود بارک هست امین نامه هم برای مردم مصر نوشت وقتی که محمد ابن ابی بکر را والی مصر کرد، نامه ای نوشت و در اون نامه به مردم اینچنین دستور داد برای محمد ابن بکر، اینطور مرقوم فرمود که ان المتقین هاذ و عاجل الخیر و عاجله شارک و اهل الدنیا فی دنیاهم و لم یشارکهم اهل الدنیا فی آخرتهم. مردان با تقوا با مردان اهل ایمان در دنیا شریکند، ولی مردم اهل دنیا در آخرت متقیان شریک نیستند. اونگاه در همون نامه این آیه من حرم زیرت الله التي اخرج لعباده را مرقوم فرمود. روایت بعدی هم که از عیاشی است در صفحه 537 این است که حکم ابن عتیبه میگوید من دیدم وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام یه ازار احمری سرخ رنگی در بر کرده است. فعهدت هن نظره ره، من چشمم دوختم حدید کردم با حدت نظر با تیزی نگاه به اون حضرت نگاه کردم. حضرت فرمود یا ابا محمد این حاضر لیسه بهی بأسون. بعد آیه من حرم زینت الله را تلاوت فرمود. جریان جبه خز و تیلزان خز هم که وجود مبارک امام صادق فرمود عیب ندارد، جریان سید شهدا سلام الله علیه هم استشهاد کرد که فرمود بعد اصیب الحسین ابن علی علیه السلام و علیه جبت و خز. روایت دیگری است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه استشهاد میکند فرمود اما علم تن یوسف ابن یعقوب نبی ابن نبی کان یلبس و اغبیت دیباج مزرورتن به ذهب و یجلس فی مجالس آل فرعون یحکم و فلم یحتج الناس الى لباسی و انما محتاج الى قسطی و انما یحتاج من الامام ان اذا قال صدق و اذا وعد انجز و اذا حکم عدل ان الله لم یحرم طعاما ولا شرابا من حلال، فقط حرام را تحریم کرده. روایات دیگری کم در همین زمینه است که ملاحظه فرمایید. در جریان انما رب الهوا فواحش ما ظهر و باطن آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عرض حضرت رسوندن که سعد میگوید من اگر نامحرمی را با همسرم ببینم او را با شمشیر میکشم. حضرت فرمود به اینکه سعد خیلی آدم غیوری است و من از او غیرتمندترم و غیرتمندتر از همه خداست به دلیل اینکه فحشا را حرام کرده است. انسان غیور و غیرتمند است که تن به فحشا نمی‌دهد. ما زنا غیورون قطو. این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است. هرگز انسان غیرتمند چشمش به ناموس دیگری دراز نمی‌شود. اون بی غیرت است که این کارو می‌کند. برای اینکه برای او بی تفاوت دیگه. انسان غیور تن به این گناه نمی‌دهد. ما زنا غیورون قطو. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از سعد غیرتمندترم و غیرتمندتر از همه خداست که فحشا را حرام کرده. این روایت در سایه جواب این روایت امام آمده در کتاب شریف برهان هم هست. بعض از روایات دیگری که نخوندیم مشابه همون روایت است خوندیم. عمده همون بحثایی است که سیدان استاد رضوالله مطرح کردن که اونا خیلی مهمه. بخشی از اونها در جلد دوم اصول کافی هست و قسمت مهم اینها را مرحوم فیض رضوان الله در وافی جمع کرده. و اون احادیث هم جز احادیث مشکله ماست. و اون این است که ظاهر این آیه محل بحث که فرمود خداوند افراد را که آفرید دو گروه هم منهم من هدى الله منهم من حقت عليهم الضلاله كما بدأكم تعودون فريقا هدى فريقا عليهم الضلاله. ظاهر این آیه آن است که آینده مثل گذشته است، معاد مثل مبدأ است. اگر انسان ها در معاد دو دستند، بعضی مهتدیان بعضی زالند، برای آن است که در مبدأ اینجور بودند. در قبال این آیات روایات فراوانی است که اونها چند طایفه. یک طایفه نظیر همین آیات میگوید به این که در ازل ذات اقدس اله که انسان ها را می آفرید دو دسته بودند، منکم که منهم کافر و منهم مؤمن. نظیر اون که در صدر مبارک سوره مبارکه تقابل است که منکم کافر و منکم مؤمن. این طایفه محذوری نداره، برای اینکه دارد بالاخره مردم دو دسته، یه ده مؤمنن یه ده کافر. خب درسته، در ازل هم خدا این چنین مقدر کرد و مردم میدانست که خدا یده مؤمنن یده کافر و تقدیر او برابر با کارهای عالمانه و مختارانه است که مردم انجام میدن. یعنی خدا در ازل میدانست که یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن، اما اون عده کیانن چه گروهیان اینو مشخص نیست. این طایفه اولا بی محذور است. اصل این که مردم دو دسته، بله همه مؤمن نیستن، همه هم کافر نیستن، یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن، اما اون عده کیان چجور شده چگونه شده هیچ کدوم درش نیست. اب نداره، چون درباره زید مشخص یا امر معین که نیست. بله اگه درباره خصوص زید باشد میشه طایفه ثانیه و ثالثه روایات، اما در طایفه اولا خدا فرمود که میدوند یه عده مؤمنن یه عده کافر، اما کیم؟ مثل اینکه وقتی امتحان کنکور عمومی هست ما میدونیم یه عده قبولن یه عده قبول نیستن، همه قبول نیستن و همه هم رد نیستن. این علم مشکل ایجاد نمی کند، اما را کی قبول می شود کی قبول نمی شود اون اول بحث است که حالا چرا این شخصی که قبول شد رد نشد و بالعکس. اما ما می دونیم به این که وضع طور نیست که همه قبول باشن، همان استعداد ندارن قبول باشن، این را یقین می دونیم که استعدادها مختلف، امتحان موادش دشوار، همه پاسخ بده صحیح بدن اینجور نیست، هیچ که اشتباه نکنه، هیچ که جاهل نباشه، بلاخره بعضی اشتباه میکنن. پس این طایفه که طایفه اولاست این مشکل ایجاد نمیکنه. نظیر همون آیاتیست که نزد سوره مبارکه تقابون هست که هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اما طایفه ثانیه است که تلیه اشکال را به ذهن میاره و اون این است که خداوند که خواست افراد را خلق بکند از مناطق گوناگون زمین خاک گرفت، بعضی از جاها شوره‌زار بودن، بعضی از جاها آب شیرین داشتن، بعضی از جاها خاکش آماده بود، بعضی از جاها خاکش آماده نبود. هم از نظر خاک روایات مختلف است، هم از نظر آب مختلف است، هم از نظر اینکه طینت بعضیا بهشتی است، طینت بعضیا دوزخی است مختلف است. اینا این روایات طینت که بعضی ها از خاک پاک، بعضی از خاک آلوده، بعضی از آب پاک، بعضی از آب آلوده، بعضی از بهشت، بعضی از جهنم خلق شدن، این مشکل آفرید. ما برای حل این مشکل باید یکی این مقدمات و اصول را یکی پس از دیگری طی کنیم. اول اینکه احیانا دارد بعضی سعادتمندن بعضی شقیان، یا از سعید و سعیدون فی بطن امه، یا از شقی شقیون فی بطن امه، این ناظر به این نیست که بعضی افراد ذاتن سعادتمندن بعضی افراد ذاتن شقیان. اون طوری سعادت و شقاوت ذاتی اشخاص است که هیچ عامل دخیل نیست، این با قدرت مطلقه و مالکیت مطلقه ذات اقدس اله هماهنگ نیست. خب چجور بنده خدا یه وصفی دارد که خدا در اون وصف دخیل نیست؟ اگر ذاتی باشد به این معنا که نقابل اثبات باشد، نقابل سلب باشد، نقابل اعطا باشد، نقابل اخذ باشد، نفی باشد، این با مالکیت مطلقه، علیت مطلقه، قدرت مطلقه ذات اقدس اله هماهنگ نیست. پس اگر در بعض از روایات آمده است که یه عده شقیان در بطن ام، یه عده سعیدن در بطن ام، به این معنا یقینا نخواهد. این یک. اصل دوم آن است که نظیر ذاتی به معنای زوجیت اربعه و مانند آن نیست، که زوجیت اربعه گرچه ذاتی اربعه است ولی مجعول معل واسطه است. یعنی اگر ذات اقدس اله اربعه را جعل نکند، به او هستی ندهد، به او وجود اعطا نکند، اربعه معدوم اربعه نیست که رسد به زوج باشد یا فرد. شیء معدوم خودش خودش نیست که رسد به اینکه وصف او برای او ثابت می‌شود. خب در این حد قابل قبول است که بعضی از امور ذاتی اشیا باشند و ذاتی این که میگوین قابل جعل نیست، یعنی جعل جدید نمیتلبد و به طبع ذات جعل میشود. یعنی همون خدایی که هستی نار را به نار داد، حرارتم به طبع او جعل شد، هستی را به اربعه داد، زوجیتم به طبع این هستی جعل شد. ذاتی به این معنا قابل قبول هست، در خارج هم محقق هست، منتها اینو مجهول معلواستن جعل بسیط جدا نمی‌طلبد. یک جعل تعلیفی مستقل نمی طلبد، دو به تبع جعل بسیط اول مجهول می شود. سه، یعنی همین که ذات اقدس اله اربعه را ایجاد فرمود لازمه اربعه زوجیت است، و اگر اربعه را ایجاد نکند اربعه معدوم است، اربعه نیست تا زوج یا فرد باشد. ذاتی به این معنا قابل قبول هست، اما سعادت به شقاوت ذاتی به این معنا نیست، برای اینکه با تعلیم انبیا سازگار نیست، با تردید هدایت انبیا سازگار نیست. این همه انبیا آمدن که مردم هدایت کنن، راهنمایی کنن. خب اگر سعادت برای بعضی ها ذاتی باشد، شقاوت برای بعضی ها ذاتی باشد، ذاتی که نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر، خب انبیا بیان چه کنن؟ نه تنها از نظر برهان عقلی هماهنگ نیست، قابل نقضم هست. برای اینکه ما خیلی افراد دیدیم اول صالح بودن بعد طالح شدن، یا اول طالح بودن بعد صالح شدن. توبه به همین معناست، خیلی خوب بودن بد شدن، خیلی بد بودن خوب شدن. راه برای تغییر باز است، پس من میشه هیچ کدام از اینا ذاتی نیست، تغییر ممکن است. گذشته از این دو مطلب عقلی، راه عقلا اونام که موحد نیستن بالاخره تعلیم و تربیت رو مؤثر میدونن. اگر تعلیم و تربیت مؤثر نباشد، هر کسی به ذات یا سعید است یا شقی، که این همه بحث های تربیتی در عالم مطرح نیست. خب پس این چیزی نیست که سعادت به شقاوت، صلاح و فتلاح ذاتی افراد باشد، یعنی حتی در حد زوجیت تربیت به این معنا نیست. پس اگر روایات فرامانی درباره تینت آمده که مربوط به آب و خاک است، یک، مربوط به حواس، دو، وراثت است، سه، محیط خانوادگی، چهار، محیط اجتماعی است، پنج، یا به تعبیرات دیگر بعضی ها تینتشون از علیین است، بعضی از سجیین، شش، یا بعضی ها از بهشتن، بعضی از جهنم، هفت، همه اینها در دو تا پیام خلاصه میشه. یکی این که به نحو علیت تامه نیست، یعنی این چه نیست که حالا اون که از محیط خوب، آب و هوای خوب، فضای خوب، تربیت خوب بخواد، این علت تامه باشه برای سعادت و هرگز شقی نشود. این یک. اونهایی که از محیط نامناسب برخواستن علت تامه باشه برای شقاوت، اینم نیست. برای اینکه ما از هر جهت نمونهای خلاف داریم. گاهی میبینیم کسانی با شرایط خوب زندگی کردن، البته آب و هوای خوب، محیط خوب، زندگی خوب، غذای سالم، اینا زمینه است برای در حد اقتضان علیت، زمینه است برای رشد و شکوفایی، اما میبینیم در همین شرایط افراد فاسد و طالح برمیخیزند. گاهی میبینیم در منطقه‌های سوزان اقلیم استوایی یا افراد نابغه‌ای برمیخیزند. این نشون میده هیچ کدوم از اینا ذاتی نیست. گذشته از این که ما میبینیم در یک شرایط مساعد یک خانواده دو تا برادر پیدا میشن، که یکی کمیل ابن زیاد نخعی میشود در اصحاب سر دست امیر سلام داره، یکی هم حارث ابن زیاد نخعی میشود که جزء اشقیاست که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیهم اجمعین. و بلا نه حد دارن دیگه، هم اون حارث ابن زیاد نخعی، این هم این کمیل ابن زیاد نخعی، فرزندان امام همینطورن، یکی جعفر کذاب در میاد، یکی مثلا امام معصوم در میاد. پس شرایط یک، حوادث عادی یک، اما افراد مختلف. برای میشه اسرار و علل فراوان پشت پرده است که ما بونا دسترسی نداریم. مطلب دیگر اون است که این شرایط مختلف هیچ کدام از اینها در اون عنصر محوری نصاب دخیل نیست. حداقل نصاب انسانیت، تکلیف، سعادت در همه انسان ها هست، حتی در افرادی که ولد غیر حلال هست. این که درم اگر کسی ولد حلال نباشد سعادت من نمیشه، در این کمالات عالیه را پیدا نمی کنه، وگرنه حد اقل نصاب تکلیف را داراست، و به همون اندازه که داراست مسئول است، خدا بیش از او هم نمی طلبه. اونا که امکانات بیشتری دارن در برابر اونها مسئولیتشون هم بیشتر است. این طور نیست که کسی در یه آب و هوای معتدلی تربیت بشود، در یه خانواده مرفعی تربیت بشود، دسترسیش به مراکز علمی مناسب باشد، اما مسئولیتی که او دارد با مسئولیتی کسی در منطقه سوزان استوای زندگی میکند یکسان باشد. اینطور که نیست. ذات اقدس اله از او مسئولیت بیشتری میطلبد، از اون کسی که فاقد شرایط اقدیمی است مسئولیت کمتری میطلبد.
اون حد اقل نصاب تکلیف که انسان جهنم نرود بهشت برود تکالیف رو درک بکند به امتثال بکند در همه هست. چون این فرمود لا تبدیل لخلق الله، اگر تفاوتی هست و تفاضلی هست در مازاد نصاب است. و برای این و نفس این فما و سبه و ما سبه ها فالهمها و بشورها و تقوه ها مال قطبی و استوائی و بین القطب و الاستوا یکسان. فاقیم وچکل دین حنیفا مال قطبی و استوائی و بین القطب و الاستوا است. اون حد اقل نصاب برای اصل تکلیف، برای اصل سعادت، برای رسیدن به بهشت، برای نجات از جهنم در همه است. اگر تفاوتی هست نسبت به اون مراتب برتر است. البته هر کی نعمتش بیشتر باشد مسئولیتش هم بیشتره. به چه دلیل فرمودن عالم لبه جهنم حرکت میکند و جاهل 70 قدم؟ این فاصله 70 قدم نشانه کثرت است، یعنی جاهل از جهنم خیلی دوره. او اگر یه بار معاذ الله گناه کرد ممکنه بیفته، ولی در جاده خاکی میفته، هنوز جای جهنم نیست. بار دوم میفته، بار سوم میفته، بالاخره نجات پیدا میکنه. اما عالم علی شفا حبرت من النار حرکت میکنه که افتادن همان و سوختن همو. یغفر للجاهل 70 ذنبا من قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خب این مسئولیت نعمتی بیشتری دارد، مسئولیتش هم بیشتره. چرا ذات اقدس الهی به زنان پیغمبر فرمود شد اگر گناه کردید دو برابر دیگران معاقبی؟ این که منحصر به اونا نیست، که یه تمثیل است نه تعیین. فرمود لستن که عهد من نساء اتقیتن من یغنس من کن لله نوتها اجلها مرتین. و اگر کسی معاذ الله کسی همسر پیغمبر بود و گناه کرد دو برابر دیگران عقاب می شود. خب حالا کسی عالم بود این چیه؟ فرزند عالم بود این چیه؟ تو حوزه بود این چنینه. کسی که نعمت او بیشتر است مسئولیت او هم بیشتره دیگه. خب این که به زنهای پیغمبر خطاب کرد، به دختران پیغمبر خطاب کرد یا نه، به پسران پیغمبر خطاب کرد یا نه، به خواهران پیغمبر هم خطاب کرد یا نه، بالاخره اونها که در بیت وحی و نبوتن یه حسابی دارن دیگه، به این بیت منسوبن. تبو لستن که عهد من النساء اتقیتن. خب اگر کسی اهل تقوا باشد نوتها اجرها مرتین، اگر کسی بی تقوایی اگر معذرت دو برابر دیگران کیفر ببینه. حالا درباره همسرای پیغمبر، مادرای پیغمبر چطور، دخترای پیغمبر چطور، خواهرای پیغمبر چطور، برادرای پیغمبر چطور، همین دیگه در این بیتن. مگر کسی رابطه نداشته باشد. پس هر اندازه نعمت ذات اقدس اله بیشتر شد مسئولیتش هم بیشتر است. یه مطلب اینه که ما ضرورتاً بین افعال اختیاری و اضطراری فرق می‌ذاریم. یه وقت هست کسی با میل و اختیار خودش از مسجد بیرون می‌رود، یه وقت دست کسی رو می‌گیرن از مسجد بیرون می‌برن. خب یقیناً بین این دو تا کار عقلاً فرق است. یه جا شخص مستر است، مورد فعل است، یه جا مختار است، مصدر فعل. این فرق هست. پس نمی‌شه گفت انسان هیچ سمتی نداره. افعال هم برخی ها حسنن و برخی ها قبیح. این هم نمیشه انسان منکر این بدیهی حکمت عملی بشه. اون بدیهی حکمت نظری است، این بدیهی حکمت عملی. و ذات اقدس اله در حد اقتضا این امور رو ذکر کرد. روایات فراوان از روایات باب طینت، گاهی به تراب برمیگردد، گاهی به ماء عذب فرات و ملح اجاج برمیگردد، گاهی به طبیعت جنت و نار برمیگردد. اما محصول همه این توائف گوناگون هست که در حد اقتضاست، در حد علیت. اون هم اون نصاب لازم را همگان دارند، هیچ کس فاقد اون نصاب نیست. معاذ الله اگر کسی فاقد اون نصاب بود هم مکلف نیست. همین دیگه، اگر کسی ولد حلال نبود اون نصاب لازم درک را بر اساس به نفس و ما سباها داراست، بر اساس فقه و چکل دین حنیفا داراست. البته او با کمالات علمی و عقلی و طهارت روحی کمتر دسترسی پیدا میکنه، مسئولیت او هم کمتر است. از این افراد مثل او هم تو عالم فراوانن، افرادی که ولد حلالن و در حد او درک میکنن. این چیزی نیست که تنها او باشد که این مقدار چیز میفهمه، افراد حلال زاده تو عالم فراوانن که در حد او درک میکنن. از روایات تینس بر نمی آید که انسان مجبور است. و همین محصول در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده که اونجا مرحوم صدوق نقل کرد که از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که الشقی و شقی اون فی بطن امه، یعنی که فرمود که ذات اقدس اله میداند انه سیعمل و عمل الاشقیا، این کودکی که در بطن مادر هست خداوند می داند که این شرایط رشدش چگونه است، با کی رفاقت می کند در حالی که می تواند نکند، با چه گروه رفاقت نمی کند در حالی که می تواند رفاقت بکند، کجا با حسن اختیار خود راه خوب را طی می کند در حالی که می تواند نرود، کجا با سوء اختیار خود راه بد را می پیماید در این حال که می تواند به خلاف برود. انه سیعمل و عمل الاشقیا، برابری نه سخن از جبر هست نه سخن از ناامیدی. انسان تا آخرین لحظه هم مکلف است و هم امیدوار. حالا بقیه بحث رو، یعنی این بحث مختلط قرآنی ربایی تقریبا در حدود 8 درق است، دو ساره 5-6 صفحه اینجا به عرضتون رسید، 5-6 صفحه هم میبینین که این بحث تمام بشه انشاءالله. والحمدلله.